رئیس جمهور نیز روند کاهشی تورم از اردیبهشت ماه مورد تاکید قرار گرفته است. بررسی آمار اعلامی نشان می‌دهد که در مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه، یعنی تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، از 52.1% به 28.3% در مهر ماه رسیده که 23.8% کاهش دارد. همچنین تورم سالانه در مرکز آمار تا شهریور ماه افزایشی بوده و به 42.7% رسیده، اما برای مهر ماه کاهشی بوده و 42% گزارش شده. آمار مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه طی 7 ماه اول امسال در فروردین ماه با 4% بالاترین و در شهریور ماه پایین‌ترین سطح را داشته است.
چینچینه همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چینچینه رنگ خوبشو ببین، روبه چینچین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، همه چینچین یادت میمونه، چینچین دوسته
به شیشه چین چین.
در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، افتخاری دیگر برای صنعت فولاد کشور با همت فرزندان این مرز و بوم در سال رونق تولید، افتتاح کارخانه ذوب و فولادسازی جهان فولاد، افتتاح کارخانه تولید آهن اسفنجی واحد کوثر توسعه آهن فولاد گلگهر، افتتاح واحد بخار نیروگاه گوهر انرژی و 23 طرح و پروژه دیگر جمعاً با سرمایه گذاری بالغ بر 82840 میلیارد ریال با حضور رئیس جمهور محترم در منطقه معدنی و صنعتی گلگهر، آبان 1398 استان کرمان شهرستان سیرجان، وزارت صنعت معدن و تجارت.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدین.
دیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و تا لحظات دیگه دعوت میکنم که شنونده یه برنامه از خانه تا کارخانه باشید که مدت زمان این برنامه چیزی حدود 53 دقیقه و 9 ثانیه است. در ضمن سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر داشته باشید، 30,036,037 در اختیارتون هست تا پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازنده خودتون رو به ما منتقل کنید و مطمئن باشید که در ارائه و بهبود برنامه ها از نظرهای شما استفاده خواهیم کرد. از خانه تا کارخانه رو بشنوید.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام. از روی مهربانی، از سر شادمانی تقدیم به همه شما بزرگواران و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خوب به من گوش کن، زبانم یک زبان آشناست و صدای من آشناترین صدای دوستی، صدای صنعت. خوشحالم که تو را به دوستی برگزیدم ای صنعتگر عزیز. کنار شما هستیم با خانه تا کارخانه. ممنون که روزهای فرد رأس ساعت 15 ما را همراهی میکنید. نوشته که برنامه زنده است دوستان، یا تولیدیه؟ برنامه تولیدیه، منطقه رأس ساعت 15 روزای فرد پخش میشه. شماره 0910-1872 برامون این پیامک رو فرستاده بودن. علی امیری از کرمانشاه گفته من همیشه برنامه تون رو گوش میدم. شنونده دیگری نوشته که اسمشون هست محمد از تهران. وقتی ساخت و ساز توی کشور تقریبا صفر باشه، فکر میکنید وضعیت صنایع ساختمانیمون بهتر از این میشه؟ شنونده دیگری به نام سعیدی نوشته که شما میهمانی داشتید با نام آقای خالقیه. من متوجه صحبتشون نشدم. گفتن که ما باید به عراق صادر بکنیم کالاهامون رو با تعرفه 40%. یعنی ما این همه باید تعرفه بالا پرداخت بکنیم. نوشته متری 9 دلار هزینه تعرفه و فروش داره، اون هم صادرات کاشی، در قبال اینکه 3 دلار دست ما رو میگیره. اصلا مگه توجیه اقتصادی داره؟ شنونده دیگری هم نوشته که متاسفانه خیلی از کالاهای ایرانی میره خارج و با آرم خارجی ها شناخته میشه به خارجی ها، نه با آرم ایرانی ها. منظورشون اینه که چرا کالای ایرانی رو برند خارجی میزنیم. 0918 46 24. اما سرخط حرف و بحث ما کالای ایرانی هست، اونم چای خوشطعم ایرانی. امروز میخواییم در خصوص وضعیت خوشه صنعتی چای در کشور با شما صحبت بکنیم و از شما هم نظرتون رو بگیریم. شمایی که مطلع هستید، در گیلان یا در مازندران ساکن هستید، فعال در این حوزه هستید، کشاورز چایکار هستید، به ما بگید وضعیت خوشه صنعتی چای در کشور چگونه است؟ خیلی ها میگن بازار خوبی داره، بعضی ها میگن نه بازار مناسبی نداره. بستگی داره به اینکه از چه زاویه‌ای بهش نگاه بکنید. شما به ما بگید. حالا ما میخوایم یه گزارشی رو تقدیم شما بکنیم که مطمئنن کمکمون میکنه به اینکه سرفصل بحث امروزمون رو بیشتر باهاش آشنا بشیم.
دقیقتر. من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن، روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جز کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
علی اکبر آذری هستم، 47 سالمه، غالبا بر 20 ساله که تو زمینه چای، در زمینه تولید، صادرات و فروشش فعالیت داریم. 2 دوره صادرکننده نمونه کشوری شدم و علاوه بسته‌بندی و فراوری چایم مجموعه‌ای داریم راه می‌ندازیم برای تولید و بسته‌بندی چای در شرک صنعتی عباس‌آباد تهران.
الان میزان تولیدتون چقدر است؟
اگه شرایط خوب باشه، شرایط آب و هوایی، شرایط برداشت برگ سبز مساعد باشه، یه چیزی هولوش 1500 تا 2000 تن ظرفیت تولید.
کدومش رو بیشتر تولید می‌کنی، سبز یا سیاه؟
بیشتر سبز. میشه گفت 70% سبز.
به کجا صادر می‌کنین شما آقای
عزیز؟ کشورهای آسیای میانه هست، ترکیه هست، روسیه هست، کشورها هستن که مشتری چای ما هست. استقبال خوبی هم شده چای سبز ایرانی نسبت به چایهای چینی، به خاطر هم کیفیت برگشه، هم مزه چایی که برگ خاص ایرانی داره، نحوه فراوریشه. چای تو ایران طبیعی تره، یعنی بوی و مواد سمی اضافی حتی در هنگام فراوری نداره، کما این که برگ سبز ایران طبیعی ترین و خالص ترین برگ میتونیم بگیم که علاوه بر آفات نباتی اینا میتونه داشته باشه، خالصه. یعنی در واقع چون از هیچ گونه سمی استفاده نمیکنن و به علت سرمای هوا در زمستان بیشتر آفت ها کشته میشن و بوته های چای ایرانی عاری از هر گونه آفت و چیزا هستن.
بازار داخلی هم شما پخش داری؟
بله بله، بازار داخلی پخش داریم بیشتر، ولی عمدش چای های تولید میشه صادر میشه، ولی خب شرکت های بسته‌بندی داخلی بیشتر الان چایشون از ما تهیه میکنن برای چای سبز. راضی هم هستن، استاد چای خارجی خیلی خیلی بهتره.
آقای آذری، وضعیت خوشه چای به چه صورته تو لاهیجان؟ میخوام بدونم که الان تولید کننده های چای با وجود واردات چای خارجی الان اوضاعشون چطوره؟
علاوه صنعت چای، چلاد تولید، چلاد پرداخت بای برگ سبز سهم کشاورزینا الان خب نسبتاً خوب شده تو این چند ساله. نگاه کنین الان شما تو خریدهای تضمینی نگاه کنین، خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به گندم پیشرفت خیلی زیادی داشته اگر شما مقایسه قیمت‌ها رو بکنید تو همین 3 ساله. در واقع اینا همه دست به دست هم داده یه انگیزه شده برای کشاورز که رغبت بیشتری داشته باشه برای تولید برگ خوب. برگ خوبم که باشه، مواد اولیه خوب تو کارخونه جات بیاد، دیگه پایه اصلی تولید چای برمیگرده به برگ. برگ سبز خوب باشه، چای خوبم تولید میشه. اینا خیلی تاثیر گذاشته توی تولید و استقبال خوبی هم شده هم توی فروش. الان دیگه کارخونه و الحمدلله الان فروش هم مشکل فروش ندارن. تقریبا میشه گفت که در پایان بهره برداری انبارای کارخونه‌ها صفر میشه.
خب یعنی این که به بازارهای داخلی عرضه میشه یا
بازارهای خارجی؟ بله، بازارهای داخلی و بازارهای خارجی. الان بیشتر به شرکت‌های تولیدی بسته‌بندی روسیه دارن چای ایرانی استفاده میکنن. تو ترکیه دارن استقبال خوبی شده، از چای سیاه دارن استفاده میکنن که با میکس میکنن با چایای خودشون. دیگه الان تو بسته‌هاشون همه چای ایرانی هست الان بیشتر.
تو سوپرمارکت ها چرا بیشتر چای خارجی دیده میشه تا چای ایرانی؟
به خاطر اینی که یکی که سهم بازاره، ما 100,000 تن مصرف چای داریم که 10 تا 15,000 تنش از طریق چای ایرانی تهیه میشه. نسبت حالا ما 25,000 تن تولید هم که در نظر بگیریم، بلوش 50% این چایی ها صادر میشه، 50%ش میاد در واقع دست مصرف کننده میرسه. تو استانهای خارج گیلان و مازندران هم چایی مصرف میشه ولی نسبتا مصرفش کم. اونم به خاطر این برنامه شما نگاه کن، از 100,000 تن مصرف سالانه چای یه چیز اولش 80-90,000 تنش چای خارجیه. وقتی که مصرف زیاد باشه، تبلیغات زیاد باشه، زاغا بره به اون سمت، خانه‌ها درصد مصرف کفی ترازو میره به اون سمت دیگه. باید دست به دست هم بده، تولید بیشتر بشه، کیفیت سازی بشه تا یواش یواش بیایم ما تو زمینه تولید و خودکفایی چایی به یه مرحله‌ای برسیم که واردات کلاً قطعش کنیم.
الان مهمترین مشکل و دغدغه‌تون چیه تو تولید چای؟
توی تولید چای الان مهمترین و مشکل‌ترین دغدغه اینه که توی مراکز توزیع، چون نگاه کن مارجینینگ افت قیمتی که به دست مصرف کننده میرسه تا از کارخونه بخواد به دست مصرف کننده برسه میره یه مبلغ 200%. حداقل مثلا اگر یه چایی در کارخونه کیلویی 10,000 تومانه، تو مغازه برای توزیع میشه 25,000 تومان، 20,000 تومان. اگر همین واحدهای کوچیک بسته‌بندی که کارخونه‌ها دارن، مراکز فروش، حالا مراکز فروشی که لااقل وابسته به مثلا شهرداری ها هستن، وابسته به ارتش هستن، اینا بتونن تو توزیعشون کمک کنن به این تولید کننده ها، خیلی خوب میشه. هم استقبال خوب میشه، هم که از زاغه ها اینا بهتر میدونن که چه چیزی چایی رو باید تولید بکنن.
اطلاعات اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
شنوندگان عزیز، برای اینکه در خصوص وضعیت خوشه صنعتی چای در کشور اطلاعات بیشتری رو به شما بدیم، میخوایم در این لحظه گفتگو کنیم با جناب آقای محمد ولی روزبهان، رئیس محترم سازمان چای کشور. آقای روزبهان سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور شما، سرکار خانم تقیم الله و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای روزبهان بزرگوار. ممنون میشم در ابتدای بحث امروزمون از اهمیت اقتصادی چای برای کشورمون صحبت بفرمایید تا بریم سراغ این خوشه صنعتی، حالا چالش هایی که صنعتگران ما در این حوزه، چایکاران ما، حتی صادرکنندگان ما، تولید کنندگان ما، حضرت عالی به عنوان رئیس سازمان چای کشور باهاش مواجه هستید، با ما و شنوندگان عزیز در میون بگذارید. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم، همونطور که استحضار دارید، چای یکی از محصولات مهم و اساسی و استراتژیک کشورمون هست. برای اینکه بدونیم چای چه تأثیری در اقتصاد کلان کشور داره، همین رو در نظر بگیریم که اگر میزان مصرف سرانه کشورمون رو، مردم کشورمون رو، حدوداً 1.3 کیلوگرم تا 1.4 کیلوگرم در نظر بگیریم، با جمعیت 80 میلیون نفری چیزی قریب 110 هزار تن چای رو ما سالیانه مصرف میکنیم.
بله.
و اگر حدوداً میانگین قیمت 5 تا 5.5 دلار رو برای 1 کیلوگرم چای خشک، حالا وارداتی اگر تولیدی نباشه، در نظر بگیریم، میبینیم که مصرف چای سالیانه کشورمون حدوداً معادل 600 میلیون دلار هست. تو بعد اقتصاد جزئی تر و توی بحث اشتغال و معیشت مردم، استعداد دارید حدوداً 55 هزار خانوار چایکار در بحث تولید چای فعالیت میکنن و اگر ما کارگرایی که در 150 کارخونه چایسازی رو هم در نظر بگیریم و همینطور تو بحث بسته‌بندی و کارگرهای فصلی رو هم لحاظ بکنیم، میبینیم که حدوداً 100 هزار خانوار درصد قابل توجهی، 100 درصد یا درصد قابل توجهی از هزینه‌های زندگیشون رو از چای تأمین میکنن که اگر بعد خانوار رو 5 نفر در نظر بگیریم، میبینیم که 500 هزار نفر به تعبیری از چای در کشورمون ارتزاق میکنن و کسب درآمد میکنن. نشون میده که تکان چای در سبد هزینه خانوار یا قیمت چای مصرفی یک خانوار 4 نفری آنچنان زیاد نباشه و زیر 100 هزار تومان باشه حد اکثر، اما میبینیم در یک سال، اما چای در اقتصاد کشور، چه در بعد ارزبری کشور و یا ارزآوری کشور و چه در بعد اشتغال کشور، میتونه بسیار مؤثر باشه.
بله، همینطوره. خب حالا چای ایرانی خدا رو شکر با یکی از تولید کننده های عزیز که صحبت میکردیم، آقای آذری، میگفتن که شرایط خوبی پیدا کرده در سالهای اخیر، چه برای تولید کننده ها، چه برای صادر کننده ها، و چه اینکه مردم کشور خودمون هم دارن به سمت استفاده و مصرف چای ایرانی پیش میرن. سالهای گذشته همه دنبال چای خارجی بودن و نمیدونم سریلانکا و کلکته و این طرف و اون طرف، اما با فرهنگ سازی که صورت گرفته در سالهای اخیر مشخص هست که مردم به سمت چای ایرانی میرن، چون که ویژگی های بسیار خوبی داره از لحاظ کیفیت، از لحاظ سالم بودن، ناخالصی نداره. حالا میخوایم این ویژگی ها رو باز هم شما بفرمایید دقیق تر، با توجه به اینکه دستی بر آتش دارید و در این حوزه فعالیت میکنید، تا ما بعدش بریم سراغ این که ببینیم الان وضعیت تولیدمون به کجا رسیده.
بله، موضوع بسیار مهمی رو شما اشاره فرمودید. من باید با افتخار خدمت مردم عزیز کشورمون عرض کنم، و این رو نه به عنوان رئیس سازمان چای کشور و بلکه به عنوان یک کارشناس کوچک کشاورزی دارم خدمت رو عرض میکنم که تنها کشوری که در جهان برای تولید چای خودش، چای تولیدی خودش،
بله،
حتی از یک گرم سم هم استفاده نمی کنه کشور عزیزمون ایران هست.
خیلی عالی.
و اونم به این علتی که ما در عرض جغرافیایی خاصی قرار داریم که قرار گرفتن در این عرض جغرافیایی ایجاب میکنه که 6 ماه از سال هوا سرد و بعضن یخبندان باشه،
بله،
و 6 ماه از سال ما برداشت برگ سرد داریم. تو اون 6 ماهی که یخبندان هست که معمولا از ماهای آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و حالا تا اوائل بهار و فروردین، معمولا همه آفاتی که در باغات چای وجود دارن به صورت فیزیکی از طریق سرما از بین میرن،
بله،
و کشاورز چایکار نیازی به استفاده از سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات نمیبینه. و اگر هم معدود آفاتی باقی بمونه، هزینه مبارزه با آفات بیشتر از منافع کاربرد آفات خواهد بود و در نتیجه کشاورز ما نیازی به استفاده از سم نداره. و خوشبختانه عرض جغرافیایی خاصی هم که ما داریم و موقعیت مکانی خاصی هم که درش چای تولید میشه باعث میشه که چای ما عطر و طعم خاصی داشته باشه. چای ما یکی از خوش عطرترین چایهای دنیاست. شاید چای ما، یا به جهت این که ما از نوع ارتودکس معمولا چای سازی میشه، رنگ نسبتا کمتری از بعضی از چایهای دنیا داشته باشه، هرچند خیلی از چایهای دنیا هم بسیار کمرنگ هستن، یعنی حالت طبیعی خودشونو دارن و چای ما از اونها هم پررنگتر هست. اما این ویژگی عطر طبیعی به جهت کشت در ارتفاعات یا بهره برداری و قرار گرفتن در زاویه مناسب تابش و خورشید که قدری مایل هست و نسیم دریا در مناطق شمالی چون کشت میشه و آلوده نبودن نسیمی که از دریا میاد، چون دریا دیگه منابع آلوده کننده هوا وجود نداره و نسیمی که از اونجا میاد کاملا سالم و طبیعی هست، این باعث میشه که چای ما این ویژگی های مثبت رو داشته باشه که الحمدلله مردم عزیز کشورمون، همونطوری که شما به درستی از طریق یکی از عزیزان کارخونه دار فرمودید، استقبال بسیار خوبی دارن از تولیدات سالهای اخیر ما و این باعث میشه که هم خودشون محصول سالمی رو بخورن، محصولی که سرشار از مواد آنتی اکسیدان هست و طبیعی هست، و در کنار اون به اقتصاد کشورم الحمدلله با توجه به فرموده مقام معظم رهبری حمایت از کالای داخلی هستیم و همینطور دولت هم تو این زمینه ها برنامه های خوبی داره، باعث میشه که اقتصاد چای هم رونق بیشتری رو بگیره
انشاءالله. خب شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. در خصوص وضعیت خوشه صنعتی چای در کشور با شما صحبت میکنیم و مهمان ارجمند ما جناب آقای محمد ولی روزبهان هستند، رئیس محترم سازمان چای کشور. ممنون میشیم شما هم در خصوص وضعیت خوشه صنعتی چای در کشور هر آنچه که میدونید به ما بگید، به ویژه اونهایی که تو این زمینه تولید کننده هستن، صادر کننده چای هستید، کشاورز هستید و دارید فعالیت میکنید در باغهای چای، به ویژه در لاهیجان که خیلی هم معروفه، حتی میدونم یه قسمتی از مازندران هم حتی چای کشت میشه و این اتفاق خوبی هست. حالا در خصوص روند تولید چای در سالهای اخیر و کارخانجات صنعتی که تو این زمینه هم وجود داره با جناب آقای روزبهان گفتگو خواهم کرد. که می‌دونید خوشه صنعتی عبارتند از مجموعه ای از صنایع کوچک و متوسط، تشکل‌ها و بنگاه‌های خدماتی که در یک رشته صنعتی با تکیه بر مزیت‌های خاص و سرمایه‌های قوام یافته مناطق جغرافیایی با اهداف اقتصادی سازماندهی شدند. یکی از همین خوشه‌های صنعتی خوشه چای هست. ناگفته پیداست سر راه صادرات چای ایرانی و همچنین تولیدات اون مشکلات متعددی وجود داره. از جمله مشکلات حوزه تولید چای میتوان به مواردی مانند راندمان پایین تولید، کوچکی و پراکندگی باغ‌های چای، فاصله نامناسب این باغ‌ها تا کارخانه‌های چای‌سازی دانست که سبب فشردگی و گرم شدن برگ‌های چای و کاهش کیفیت اونها میشه. حالا درباره مشکلات حوزه تولید چای با توجه به پیامک‌هایی که شما شنوندگان عزیز هم برای ما ارسال کردید، سعی می‌کنیم تا پایان برنامه بیشتر باهاتون صحبت بکنیم. اما الان بریم سراغ باصنعتگران.
برای اینکه واحدهای صنعتی رونق بگیرن و روی پای خودشون بایستند، باید ازشون حمایت کرد. اما اجازه بدین سری به استانی بزنیم که سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی 10 خوشه صنعتی رو در این استان شناسایی کردند. خوشه صنعتی زیتون، خوشه صنعتی کلوچه و خوشه صنعتی چای 3 خوشه احداث شده و تکمیل شده در استان گیلان هستند. حدود 100 سال پیش محمد میرزا کاشف السلطنه، دیپلمات و نویسنده وقت، در سفری که به هندوستان داشت، بذر چای را در عصای خود جای داد و به ایران وارد کرد. کاشف السلطنه لاهیجان را بهترین مکان برای پرورش چای یافت. او اولین کسی بود که کشت چای را در ایران آغاز کرد. از این رو به کاشف السلطنه پدر چای ایران هم گفته می شود. بعد از حدود 100 سال که از ورود بذر چای به ایران و گیلان می‌گذرد، همچنان کشت چای یکی از مهمترین محصولات کشاورزی استان گیلان شمرده می‌شود، به طوری که یکی از 3 خوشه صنعتی تکمیل شده در استان گیلان خوشه صنعتی چای است. آقای مهندس شهیدی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان:
تا کنون 10 خوشه صنعتی در استان گیلان ما داشتیم، شناسایی شده: چای، زیتون، شالیکوبی، کلوچه، شیلات، گردشگری، ماغ گوشتی، شنماسه، ابریشم و فندق، که از میان اینها 3 خوشه کلوچه، ابریشم و شیلات امکان سنجی شده و 3 خوشه چای، زیتون و شالیکوبی هم انجام شده و انشاءالله به مرور زمان هم به همین صورت ادامه خواهد داشت.
به گفته آقای مهندس شهیدی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان، واحدهای صنعتی در حوزه چای تمایل به حضور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و کشاورزی دارند، زیرا سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی تسهیلات و خدمات خوبی به این واحدها ارائه می‌کند.
یکی از دغدغه‌های صنعتگران محترم همیشه در حقیقت مواد اعتباری و تسهیلات بوده. به همین صورت شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان برای واحدهای صنعتی که در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستن، اونها رو همیشه حمایت می‌کنه تا بتونن تسهیلات مورد نیازشون رو از بانک‌ها اخذ بکنن. یکی از کارهایی هم که شرکت شهرک‌های صنعتی انجام میده، صندوق ضمانت صنایع کوچک است. گاهی اوقات این واحدهای صنعتی برای وثیقه گذاشتن دچار مشکل میشن، وثیقه ملکی یا وسایل وثائقی که لازم هست دچار مشکل هستن. به خاطر همین یک صندوق ضمانت صنایع کوچک تأسیس شده که تا ارزم به حضور شما مبالغی رو برای واحدهای صنعتی که مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند و حتی اخیراً برای واحدهای صنعتی که خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند وثائق لازم رو طبق قانون ارائه میده. بعد از اون ما در کمیته های کارشناسی احصا میکنیم نیاز واحدهای صنعتی رو در طرح رونق برای اونایی که جواز تأسیس دارن تا 60% پیشرفت فیزیکی دارن، با فعالسازی واحدها اونایی که پروانه بهره برداری دارن به مشکل خوردن، نیاز به سرمایه دارن، و نوسازی، یعنی واحدهایی که برای اینکه روند تولیدشون بهتر بشه احتیاج به نوسازی در حقیقت خط تولیدشون دارن و سرمایه در گردش دارن، که این طرفه احصا میشه.
آقای مهندس شهیدی، آیا تا به حال این تسهیلات به واحدهای صنعتی در حوزه چای ارائه شده؟
در مورد طرح رونق چیزی حدود 455 میلیارد ریال به 4 واحد صنعتی تسهیلات داده شده. برای بازفعالسازی واحدهای صنعتی 16 مورد به میزان 204 میلیارد ریال تسهیلات داده شده و برای نوسازی واحدهای صنعتی هم تا حالا عرضم به حضور شما که 1 مورد 50 میلیارد ریال تسهیلات داده شده توسط بانک‌ها با معرفی که شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان انجام داده، که جمع اونها 21 مورد بوده و 300 میلیارد ریال هست. قابل ذکره که جمع درخواستی واحدهای صنعتی 263 موردی که 5540 میلیارد ریال درخواست داشتن، تا کنون هم 147 مورد به میزان 1802 میلیارد ریال مصوب شده که انشالله به مرور زمان تا آخر سال اونا پرداخت خواهد شد.
آقای مهندس شهیدی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان، از روند درخواست واحدهای صنعتی برای گرفتن این تسهیلات گفتند.